صنایع. فکر میکنم اگر بر اساس این تعریف جدید از و ایجاد نیازهای جدید، نیازهای واقعی که باید وجود داشته باشه، فکر میکنم این ارتباط شکل میگیره و با گذر زمان هم هر دو طرف تقویت میشن، هم به یک اعتماد در واقع اعتماد مشترک.
نکته خیلی مهمی رو اشاره کرده آقای یوسفی، گذر زمان. آقای خواصی الان روند این گذر زمان ما چجوری است؟ الان به سمت صعودیم؟ شیبش خوبه یا نه هنوز سرعتمون خیلی کمه برای که این تغییر و تحول در ارتباط بین صنعت و دانشگاه صورت بگیره؟
ببینید با توجه به این که خب ما چند دهه گذشته تعداد فارغ التحصیلانمون، تعدادی که توی دانشگاه، تعداد افرادی که توی دانشگاه درس خوندن بیشتر شد و اینها رفتن طبیعتاً داخل صنعت، حالا ممکنه سمت‌هایی که داخل صنعت داشتن خیلی الزاما مرتبط با رشته تحصیلیشون نبوده، ولی به هر حال فضای دانشگاه رو کامل لمس کردن و متوجه شدن که چیزایی که توی دانشگاه مطرح میشه میتونه به درد صنعت بخوره. خب این باعث شده که یه دید مثبتی در واقع توی صنعت نسبت به دانشگاه پیدا شده. اساتید هم فکر میکنم یک، شاید حالا چیزی که من به صورت شهودی میبینم بین همکاران، شاید بین خیلی از همکاران همین خستگی از این که هی مقاله بدیم،
مقالاتی که
مقالاتی که دیگه دقیقاً مقالاتی که دیگه الزاماً خیلی به درد جامعه و صنعت شاید نخوره، صرفاً یک سری عدد و نمیدونم تعداد ارجاعات مقالم زیاد بشه، ارزشمنده ها اینها، من اصلاً اینها رو زیر سوال نمیبرم، ولی باید ببینیم این ارزشه آیا برای جامعه فعلی ما با تجربه شرایطش هم ارزش هست.
الان تغییر ایجاد شده تو این بحث ارزیابی حالا مقالات و اینها؟
تغییر ایجاد شده، واقعیتش از نظر شخصی من کنده هنوز. واقعیتش اینه که نقطه شروع داستان اینه که صنعت باید بره به سمتی که احساس نیاز بکنه به دانش و فناوری. آقای کیانوش گفتن که توی خارج از ایران، توی یه سری کشورها و توی خیلی از کشورهای توسعه یافته صنعت ها اومدن دانشگاه رو تأسیس کردن،
بله.
یعنی احساس نیاز کردن،
بله.
پس باید صنعت احساس نیاز کنه. اگر احساس نیاز کنه، پای اساتید، پای دانشجوها و حتی پای ضعفشون هم وای میسته.
درسته. با این فرایند لایسنس دادن و لایسنس گرفتن میخوان چیکار کنی؟
شاید راهکارش همین باشه که آقا حمید عزیز گفتن، این که در واقع ما بیایم به سمت استارتاپ ها، بیایم به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بیایم فرهنگ ریسک پذیری رو به صنایع.
حالا استقبال شده تو دانشگاه از این فرایند، حالا شرکت های دانش بنیان و غیره یا نه؟ الان روند تو این چند سالی که برای اتفاقاتی افتاده، ولی آیا روندمون روند سعودیه؟
روند سعودی
زیاد
هست.
بوده یا نه؟
روند سعودی هست خوب بوده؟ ولی کنده به نظر
کنده.
من
چرا کنده؟
این تیکر رو عرض کنم خدمتون، سرعتی که توی مثلا دانشگاه‌ها و صنایع کشورهای توسعه یافته می‌بینیم با سرعتی که ما داریم خیلی متفاوته. قطعاً مضمون صحبت‌های من ناامیدی و اینها نیست،
بله.
و دوستان می‌بینن که ما هم در واقع داریم در حد خودمون تلاشمون رو می‌کنیم که این سرعت در واقع رو به جلو باشه. این که چرا در واقع این سرعت کمه، به نظرم یه بخشیش همین عدم دانش، عدم آگاهیه که خیلی از ماها ارزش استارتاپ رو نمیدونیم. استارتاپ به قولی همه چیش گل و بلبل نیست، قطعا از هر 10 تا استارتاپ توی کشور پیشرفته مثل آمریکا تو این حوزه که در واقع یه جورایی رتبه یک رو داره تو بحث استارتاپ ها، از هر 10 تا استارتاپ یکیش موفق میشه،
بله.
تو کشور ما 90 در واقع 95% نرخ شکست استارتاپ ها. پس این که میگیم استارتاپ خوبه معنیش این نیستش که همه چی اینجا گل و بلبله،
بله.
نه، ولی اگر میخوایم سرعت حرکتمون رو زیاد بکنیم، باید بریم سراغ استارتاپ ها، باید بریم سراغ ایده های جدید، ایده هایی که بتونه محصولاتمون رو توی بازار جهانی در واقع این مزیت رقابتی رو بهشون بده.
درست. در برنامه صدای دانشجو قرار است با یک دانشجو موفق گفتگو کنیم.
من هانیه پری هستم، از احواز، دانشجوی مهندسی پلیمر در دانشگاه تهران. دانشگاه برای من تجربه فوق‌العاده است و وقتی توی جوش وارد میشی شما کلی دانشجو میبینی با انگیزه، همون شروع سال تحصیلی، اساتید خیلی مجرب و واقعا با سواد توی دانشگاه تهران هستن و خب همون انگیزه میشه شما بخوای یه مسیر جدیدی رو توی زندگی شروع بکنی و یه هدف جدید برای خودت داشته باشی. توی دانشگاه المپیادمون خیلی به من کمک کرد، چون یه سری از مباحثی که ما واسه المپیاد میخونیم مثلا مباحث دانشگاهی هم و یه جورایی پایه خوبی داشتم من و با خیلی از مباحث من آشنا بودم به واسطه المپیاد. خب اینو توی دانشگاه هم خیلی به من کمک کرد و از طرفشون نان و فناوری یا واقع فناوریه یک علم محض نیست، شما با صنعت با کاربردهای مختلفش آشنا میشین توی زمینه‌های مختلف و توی علوم مختلف میتونین دید خوبی داشته باشین و یه زمینه خوب و مثلا توی نگاه اساتید خیلی تاثیرگذار بود و مثلا یکی از اساتیدم وقتی فهمید من المپیادی هستم و طلای المپیاد دارم اعتماد کرد به من و درخواست داد که با هم همکاری داشته باشیم. من توی آزمایشگاه ایشون میرم هر چند وقت یه بار چند روز میرم اونجا، هم کار پژوهشی میکنم هم حالا کار آزمایشگاهی و واسه اینکه خب الان بدونن و صرفا تئوری نیست، بخش عملی هم داره، مخصوصا در مرحله آخرش بخش عملیش خیلی پررنگه که بچه‌ها پژوهش انجام میدن، آزمایش میکنن و با مسائل پژوهشی هم آشنا میشن که توی دانشگاه خیلی خیلی بهش کمک میکنه. وقتی به یک جوان اعتماد میشه به دانشجو، مثلا دانشجوها توی سالهای پایین‌تر و در واقع استعدادشون تشخیص داده میشه توسط اساتید، اینا میرن کار میکنن، کار پژوهشی، کار عملی و وقتی که فارغ التحصیل میشن با یک کوله‌باری از تجربه با کلی آزمون و خطا همراهشون هست و میتونن که خیلی راحت‌تر وارد صنعت بشن، خیلی راحت توی اون شرایطی که قرار میگیرن میتونن چالش‌ها و بحران‌ها رو مدیریت بکنن، چون این براشون بارها پیش اومده توی مثلا دوره کارشناسی دوره دانشجوییشون و این تجربه رو دارن دیگه، اون در واقع بار اولشون نیست و برای خودشون هم خیلی موثر خواهد. من قبل از ورود به دانشگاه خب به واسطه اینکه دوستانی داشتم که دانشجو بودن و حالا ارتباط داشتم با محیط آکادمیک، حالا به واسطه عمدتاً همین المپیاد یه دید کلی داشتم نسبت به دانشگاه، اما خب هیچ تجربه خود دانشگاه نمیشه قطعا. وقتی وارد شدم اساتید دانشجوها تقریبا طبق پیشبینیام بودن، اما خب جو دانشگاه این مقدار متفاوت بود با تصورات من و جو دانشگاه رو پرشورتر فرض میکردم، اما خب دانشگاه ها نمیدونم، دانشگاه تهران بیشتر بچه شاید یه دوستان خیلی درسون باشن یه دوستان درس نخونن، این تفاوت های بین دانشجوها بود بیشتر که جالب بود برای
درسته.
صرف دانشگاه اومدن و قرار گرفتن توی اجتماع بزرگتر خودش یه عامل مهم برای رشد انسان، مخصوصا اگه شما خوابگاهی باشی و اصلا زندگی توی خوابگاه رو تجربه بکنی، واقعا یه تجربه فوق‌العاده هست و زندگی کردن رو واقعا توی خوابگاه یاد میگیری. خود دانشگاه هم واسه این که خب شرایطی فراهم میکنه برای برنامه‌های فرهنگی، برنامه‌های ورزشی، این زمینه‌ها وجود داره و از اینکه بعدش به عهده خود دانشجویی که چقدر پیگیره و چقدر اهمیت میده به رشد خودش که توی زمینه‌های مورد علاقه‌اش بخواد فعالیت کنه. من خودم واسه این که خب المپیادی بودم و میخواستم که توی دانشگاه هم این مسیر رو ادامه بدم، حالا از جوری که بلد هستم میتونم استفاده بکنم و دانشام بیشتر بکنم، از همون ابتدا با نهاد نانوی دانشکدم ارتباط گرفتم، توی فعالیت های برگزاری این سری سمینارها باشون همکاری میکنم و خب اینو دوستان کار داوطلبان است که بقا ترویج علم نانو هم کمک میکنه. از این طرف هم گفتم با اساتیدی که توی دانشگاه هستن همکاری میکنم، حال کارهای پژوهشی و کارهای چنینی. خودم برای مسابقه ملی نانو دارم مطالعه میکنم، مسابقه ملی نانو یک مسابقه هست در سطح دانشجویی که باز در مورد همین نانو فناوریه و حالا تصمیم دارم که راجع به اون مطالعه بکنم و خب اینجا هم بتونم شرکت بکنم. برنامه نویسی یاد میگیرم، زبان یاد میگیرم. دانشجو در واقع جوینده دانشی، خودش باید بره دنبال علم، دنبال مهارت و دنبال آگاهی. چه در عرصه علمیش باشه، بخواد بار علمیش رو افزایش بده، مهارت یاد بگیره توی حوزه کاری خودش، مهارت عملی، مهارت اصلا نرم افزاری، چون که بخواد فعالیت بکنه توی اجتماع، بخواد تاثیرگذار باشه دیگه، فعال منفعل نیست که یه سری چیزا بهش دیکته بشه و همونا رو انجام بده، همونا رو خونه بیاد امتحان بده، باید فعال باشه و خودش تاثیرگذار باشه توی زندگی خودش، توی زندگی بقیه و توی جامعهش.
آقای یوسفی، به عنوان نقطه آغازین این حرکت برای اینکه این اتفاق بین صنعت دانشگاه قوی تر بشه، نقطه آغازین شما کجا میدونید؟
فکر میکنم که نیاز به یک تغییر اساسی در نگرش ها وجود داره.
نگرش در دانشگاه یا صنعت؟
فرهنگ عمومی صنایع و دانشگاه ها. فکر میکنم ایدئال بنده اینه که برای به عنوان یکی از اولین اتفاق ها ممنوعیت واردات محصولاتی که در ایران تولید میشه کنار گذاشته بشه. ما با این دید که اگر محصولی توی ایران در واقع تولید میشه، وارداتش رو ممنوع بکنیم، دنبال این بودیم که از تولید کننده ها حمایت بکنیم. اما به نظر من اتفاقا خیانت کردیم. چون تولید کننده دیگه نیازی نمیبینه که با محصولات خارج از کشور و اونهایی که وارداتیه رقابت بکنه و این باعث عقب ماندگی
از فناوری و
از فناوری میشه و دیگه نیازی نمیبینه که بخواد بیاد به سمت دانشگاه.
درست.
و شاید در واقع قدم دوم این باشه که انرژی ها نرخشون آزاد بشه. ما خیلی از صنایعمون الان سرپا هستن چون دارن تقریبا رایگان از انرژی ها استفاده میکنن. اگر انرژی ها قیمت هاشون واقعی بشه، باز هم باعث میشه که نیاز بیشتری احساس بکنن به دانشگاه. مورد بعدی هم اینه، زمانی که دولت میاد مداخله میکنه و به اجبار در واقع تلاش میکنه که صنایع رو به دانشگاه لینک بکنه و ارتباطی رو ایجاد بکنه، باعث میشه که این دو باز هم به هم تحمیل میشن و خود این حس تحمیل شدگی هم باز هم باعث میشه که این اعتماد مشترک
خیلی
از بین بره.
دستتون در نکنه. آقای غواصی، شما به عنوان کسی که حالا هم در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت داشتید، هم در دانشگاه تدریس داشتید، نقطه آغازین این ارتباط رو کجا میدونید؟ اگه این اتفاق بیفته، این اتفاق بالاخره ما نیازمند جهش تولید، نیازمند جهش در حوزه تقویت صنعت دانشگاه هست، این جهش اگر اتفاق قرار بیفته، باید نقطه آغازینش کجا باشه؟
آقا حمید حرف دل من زد. ببینید، ما میایم دلسوزی اشتباه میکنیم برای صنایع، میگیم که خب یک جوون ایرانی، یک تیم خوب اومدن یک محصولی رو تولید کردن که نمونه خارجیش بوده و میگیم که ممنوعیت واردات داشته باشه.
بله.
خب این راهکار نیست. من نمیگم از اینها نباید حمایت بشه، اینجا سوال پیش میاد که خب اینها اومدن کلی زحمت کشیدن، چند تا جوونن، کلی وقت گذاشتن، یک محصول تولید کردن. خب این چطوری بتونه با یک محصولی بله. که و یک شرکتی که مثلا 50 سال فرض کنید داره اون محصول رو تولید میکنه، چطور بتونه رقابت کنه؟ اینجا دو تا جواب داره. یک، اینکه اصلا چرا باید اون محصول رو تولید کنه؟ توی بحث اقتصاد و توی بحث درآمد، مزیت رقابتی حرف اول رو میزنه. من باید برم سراغ تولید محصولی که حرفی برای گفتن داشته باشه. جواب دوم اینه که باشه، حالا من میخوام اون محصول رو تولید کنم، دولت چجوری از من حمایت کنه، واردات رو ممنوع کنه؟ قطعا این جواب نیست. باید به من کمک بکنه که مثلا تجهیزات به روزی داشته باشم. فرض کنید میخوام یک پارچه‌ای ببافم. ما توی استان زنجان خب تو حوزه صنعت نساجی شرایط خیلی خوبی داریم، ولی مثلا میخوام یک پارچه، یک نخی تولید کنم. دارم با چه دستگاه های نخ رو تولید میکنم؟ دستگاهی که مال 40 سال پیشه. بله. اینجا دولت به جای اینکه جلوی واردات رو بگیره، جلوی واردات اون نخ رو بگیره، باید بیاد به من کمک کنه، تسهیلات بده که اون دستگاه رو به روز بکنم، فناوری مرتقا بدم. در واقع میگم دو تا جواب داره، یا اینکه اصلا نباید اون محصول رو تولید کنم، یعنی ببینم چه چیزی میتونم تولید کنم که توی این بازار بسیار رقابتی، بسیار با تکنولوژی بالا باقی بمونم. بله. یا هم که اگر محصولی که تولید میکنم میخواد تو این بازار باشه، باید حمایت دولت به این شکل باشه.
درست.
کار سختیه، نمیگم
حمایت از فناوری باشه،
حمایت از فناوری باشه، داشتم فکر میکردم مثل یک استخونیه که بد جوش خورده و برای اینکه اینو دوباره بخوایم درستش کنیم، میدونم فرایند دردناکی راحت نیست بله. و باید آهسته اتفاق بیفته درسته. ولی خب فکر میکنم گریزی هم نیست، یعنی چاره‌ای جزی نداره.
حالا من تشکر میکنم از همه دوستانی که در این برنامه همراه ما بودند و تشکرم میکنم از شنوندگان عزیز. ما به دلیل اهمیت این موضوع ارتباط بین صنعت و دانشگاه قطعا این گفتگو رو ادامه میدیم. از اینکه همراه ما بودید در این شماره از برنامه صدای دانشجو از شما تشکر میکنیم. خدا یار و نگهدار شما.
زربال مثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمک ریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت.
این کارو بشنو،
مثل دریا ظاهرت برعکس باطن بود، بود هر عزیزی را گرفتی در بغل از دست رفت، شاعران چشمان نازت را غزل کردند و بعد شعر در هر قالبی غیر از غزل از دست رفت، تا لبانت باز شد تمه اصل از دست رفت، شعر خواندی ارزش زربال مثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمک ریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت. عشق تو سر تا سر دنیا هزاران کشته دار، بین این قربانیان حتی عجل از دست رفت، تا گره بر مویت افتاد و معما تر شد، باد بی انصاف آمد رو که هر از دست رفت، تا لبانت باز شد تمه اصل از دست رفت، شیر خواندی ارزش زربال مثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمک ریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت.
ماشاءالله به شما آهنگ بازی ها، انرژی مثبت، لبخند.
عشقت و باز جنون پشت غزل خوانی هاست، چشم و خون که جهانی پی این جانی هاست، من خریدارم و این شهر قضاوت با تو، مهربان صبر نکن دور ارزانی هاست، زلف بر باد بده تا بدهی بر بادم، آنچه حافظ به دلش ما پریشانی هاست، دوستت دارم و سخت است ببینم چشمت، خالکوبی شده بر شانه زندانی هاست، زلف بر باد بده بده تا بدهی بر بادم آنچه حافظ به دلش ما پریشانی هاست. دوستت دارم و سخت است ببینم چشمت خالکوبی شده بر شانه زندانی هاست. میگن زندگی بدون عشق هیچ معنی نداره، آرزو میکنم که عاشق بشم. چقدر شده در وصف تو ناقص مردم، نام تو زمزمه هر شب قربانی هست. این که دستان من از موی تو کوتاه شود حس قهدی زدگی بعد فراوانی هست. زول بر باد بده تا بدهی بر بادم آنچه حافظ به دلش ما پریشانی هاست. دوستت دارم و سخت است ببینم چشمت خالکوبی شده بر شانه زندانی هاست. آهنگباز رو از رادیو جوان دنبال کنید. خرمن نکشته هامون چشم نگو آتش بشونه، بشمارین نداشته هامون هزار هزار تا کهکشونه. آرزو دریای شوره، دریای شور زندون ماه، ماهی ها تشنه ترینن روی لباشون آه و آه. بخت ماهی ها سیاهه، سکه ی نقره و طلا بند دل شاه و گدا گزند عیبه. بخشش و مهر و وفا لطف و صفا سمند غیبه، سمند غیبه، سمند غیبه. نازنین سمن دوزین کن، مردای مردو گزین کن. نازنین شادی عشق و نظر دلهای عظیم کن. سجده خاکی کمند آسمونه، برای ترک زمین یه جور کمین کن، یه جور کمین کن. اگه دلت گرفته، اگه که نامیدی، اگه تو اوج سختی بازم ادامه میدی، اگه دشوره داری نمیخوابی انقدر که بیقراری، نباید نامید باشی چون تو خدا رو داری. تو برو زیر باران، نگاه به این و اون نکن و دست تو بگیر، رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببند. برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخره، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندید تا هم بخند. کمک کن به کسی که محتاج به نون شب، آسر بده واسه بچه شد تو جون شم، زیر نور شم تو آقوش هم، اگه خندیدن تو هم بخند. تو برو زیر بارون، نگاه به اینو نکن و دست تو بگی، رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببن. نه نه او برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخره، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندید تو هم بخند. اگه یه دیوانه، یه فقیر بی خونه، تو اوج درد و رنجش میخنده میخونه، اگه تو اوج درد خدا رو حس کردی،
رو سیر باهون نگاه به این و اون نکن و دست تو بگی رو به روی آسمون بخند چشاتو ببند برو پیش مادرت فکر کنی بار آخرت بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش تو هم بخند تو برو سیر باهون نگاه به این و اون نکن و دست تو بگیر رو به روی آسمون بخند چشاتو ببند برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخرت بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش بندید تو هم بخند تو هم بخند
احوه یه روز خوشگل رو با شما داشتیم. این آهنگ باز هم به پایان رسید. ایشالله که خوب باشید، بخندید، عاشق باشید. خداحافظ.
ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون. بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برا، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال.
پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
امسال قیمت‌ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.